و روشن هست، چون الان به نظر میرسه که یه تعدادی از این خودروها در گمرک هستن، یه تعدادی در مسیر ورود به کشور هستند و به هر حال ابتدای کاربری حوزه حمل و نقل عمومی هست و خب باید راننده تاکسی توان این رو داشته باشه که خودروی خودش رو جایگزین بکنه. اما تاکسی هایی که سوار میشیم اونقدر فرسوده هستند که این حالا در حد 300-400 میلیون هم جایگزین کردنش یا 400-500 میلیون، به نظر میاد که راننده با دشواری مواجه هست. خیلی از هموطنان ما الان با دشواری جابجا کردن این خودروها و نو کردن خودروشون مواجه هستن. تسهیلاتی رو که در نظر گرفته شده اینو برنامه‌ریزیش کاملا مشخصه؟
ببینید، چند در واقع پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این نوع خودروها به خصوص در بحث حمل و نقل عمومی پیش بینی شده که من خدمتتون عرض می کنم. نکته اول، مقررات واردات این خودروها هست که عوارض ورودشون بسیار پایین هست و در واقع به عنوان اولین مزیت این خودروها محسوب خواهد شد. بر تقدیر وقتی خودروی وارد کشور میشه، شد حدود 80-90% قیمت خودرو بابت هزینه های مثل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر پارامترهایی که در تعرفه های قانونی پیش بینی شده بایستی خریدار پرداخت کنه، در حالی که این عدد برای خودروی برقی بسیار ناچیز هست، در حد چند درصد شد مجموعا به زیر 10% برسه.
برای عموم مردم،
برای همه، در واقع گفتم ورود خودروی برقی با تعرفه حد اقلی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
نکته دوم، در ارتباط با همونجور که با تو توضیح قبلیم بود، برق رایگان برای خودرو هست. ما باید بتونیم برق رایگان رو شهرداری تهران این تعهد و این تضمین رو داره و داشته باشه که برق رو ما به صورت رایگان برای مصرف کننده فراهم بکنیم. نکته سوم، قیمت خودرو هست. همونجور که عرض کردم، قیمت خودروها خیلی دیگه با بنزینی فرقی نداره. شما میتونید در مقایسه بکنید یک خودرو بنزینی و برقی رو، شاید تفاوت در حد مثلا 20% باشه و امروز خودروهای برقی با حدود 15000 دلار در کلاس C و خودروهایی که در داخل کشور ما به طور معمول به عنوان خودروی سواری استفاده میکنیم قیمتشون خواهد بود. یعنی یه خودروی در واقع برقی معمولی اگه ما 15000 دلار هم حساب کنیم و دلار 42 تومانی که امروز نرخ دولتیش هست و برای واردات استفاده میشه، یه چیز نزدیک به مثلا 600 میلیون تومان خواهد بود و فرض میکنیم 10% هم هزینه های دیگه حدود 700 میلیون تومان این عدد بشه، نسبت به ماشین هایی که امروز در سطح جامعه هست خیلی تفاوت قیمت نداره. شما میتونید قیمت رو در خصوص خودروهایی مثل دنا و امثال این در تهران ببینید که البته به لحاظ کیفیت حتی اتاق و سایر تجهیزات خودرو بسیار
چه جوری حساب کردین 300 میلیون
600 میلیون
600 میلیون بله
اصلا 600 میلیون که حدود مثلا ما 10% هم یا کمی بیشتر برای هزینه‌های عمد و سایر اون تعرفه‌هاش در نظر بگیریم،
بله،
کمتر از 700 میلیون تومان خواهد شد. این در حالی که خودروهای تولید داخلی قیمت‌هایی در همین تراز دارن و کاملا مبلغ میتونه رقابتی باشه. خب این بخشی از این مبلغ رو رانندگان تاکسی با اسقاط خودروشون در واقع تامین خواهند کرد و یه خودرو تاکسی که اسقاط میشه، حالا چون عدد یه مقداری نوسان داره، بخشش این خواهد بود، بخشش باید حتما شهرداری به عنوان کمک های به تاکسی ران ما به عنوان مثال امسال که هنوز خودرو برقی رو به اون شکل تاکسی رانی نتونسته وارد کنه ولی در واقع به عنوان شروع کار بوده، 86 میلیارد تومان کمک به تاکسی رانان شهر در نظر گرفته بودیم که بخشش میتونه در ارتباط با همین نوسازی باشه و البته 5 میلیارد تومان دیگر رو هم به عنوان کمک به نوسازی گذاشته بودیم و این 86 تومان که کمک به رانندگان تاکسی بود و قطعا در زمانی که این خودروها رو بتونه در واقع خودروسازان وارد کشور بکنن، ما میزان حمایت‌های شورای اسلامی شهر تهران در تبدیل حتما افزایش خواهیم داد و نهایتاً دو پارامتری که در اختیار دولت هست، یک تسهیلات وام هست به رانندگان بدن تا براشون اقتصادی بشه و نهایتاً اون ماده 12ی که گفته شده اگر بتونن از سوخت‌های پاک استفاده کنن و صرفه‌جویی که در مصرف سوخت صورت می‌گیره، دولت بخشش رو به عنوان جبران قیمت این خودروها به در واقع مالکان بپردازه و باز هم قیمت خودرو کاهش پیدا کنه. من به نظرم میرسه که اگه این اتفاق بیفته حتما قیمت خودروی تاکسی
برای صحبتتون خیلی امید بخش بود آقای دکتر تشکری هاشمی، امیدواریم که اینا محقق بشه. ممنون از اینکه همراه ما بودید و با همراهی شنوندگان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. ممنون، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان نازنین که همراه این لحظه ما هستید و پیام های دلگرم کننده تون رو برای ما ارسال میفرمایید، خدا نگهدارتون.
یخچاله یا کمد؟ قسطش هم که هنوز تموم نشده.
یخچاله خوب، قیمت مناسب، افزاد طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودرو ایرانی.
5 خودرو ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان. در مسیر انتخابات، عنوان برنامه بعدی از شبکه رادیو سلامت که دعوت میکنم بشنوید.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه، بعد انتخابات به که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که باز همین بار بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه دهم، آگاهی عمومی. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در این مسیر تا 11 اسفند 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی اجتماعی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. با توجه به اهمیت موضوع انتخابات، قانونگذار برای سازمان صدا و سیما هم تکالیفی مشخص کرده. بر اساس قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام کند و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش کند. البته این ماده قانونی یک تبصره هم دارد، چرا که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
هر کسی که به ایران علاقه‌منده، هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه. البته بنده مطمئنم افراد مؤمن و انقلابی و علاقمند به سرنوشت انقلاب با انگیزه بیشتری شرکت میکنن، اما دیگران هم، اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن، انگیزه دینی ندارن، اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن.
اگه مردم ما بخوان یه انتخاب خوبی داشته باشن، فقط باید به فرامین رهبر گوش کنن.
ما هممون در مقابل سرنوشت خودمون متعهد هستیم. به هر حال وقتی شرکت نکنیم یعنی اینی که بی تعهد هستیم نسبت و در آینده نمیتونیم هیچ اظهار نظری بکنیم.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم تو میدون دیدن دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم.
ایستگاه بعدی نظارت. تا ایستگاه انتخابات 60 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
خیلی متشکرم که تا بدین لحظه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیو سلامت و با اعلام ساعت 13:15 دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خدا. سلام، با برنامه غذا سلامت زندگی همراه شما هستیم از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه. برنامه غذا سلامت زندگی به موضوعات پیرامون علم تغذیه و صنایع غذایی میپردازه و ما یه شماره پیامک داریم، شماره پیامک 30102 که اگر شما شنونده عزیز سوالی دارید با ما در ارتباط باشید. و اما موضوع امروز غذا سلامت زندگی، میخوایم توجهات تغذیه کودکان مبتلا به اوتیسم رو بررسی کنیم. کارشناس برنامه امروز دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. آی دکتر سلام، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. آقای دکتر، امروز میخواییم ما در مورد اوتیسم صحبت بکنیم و سوالاتی که من میپرسم و انشاءالله دوستان خوبی شنونده هم سوال میکنم و انشاءالله شما پاسخگو باشید. در ابتدا به عنوان مقدمه، اصلا برای ما پیرامون بیماری اوتیسم و مشکلات تغذیه‌ای که این کودکان دارن یه توضیحاتی رو بفرمایید تا سوالات رو مطرح کنم.
خب بیماری اوتیسم یکی از بیماری‌هایی هستش که شاید تا 10-15 سال پیش جز بیماری‌هایی بودش که تشخیصش خیلی زیاد نبود و افرادی که دچار این بیماری بودن تشخیص داده نمی‌شدن، اما الان خوشبختانه آگاهی مردم و به هر حال اطلاعات پزشکی ما به قدری بالا رفته که ما میبینیم که خیلی از این افراد در زمان مناسب تشخیص داده میشه و خب به هر حال بحثای مربوط به بحثای حمایتی اینها از همون سنین پایین و از اوایل تشخیص بیماری انجام میشه.
بله.
ارتباطی که بین تغذیه و اوتیسم هستش، خب اولین سوالی که ممکنه خیلی‌ها بپرسن، پدر مادر رو بپرسن، بگن که آیا واقعا وضعیت تغذیه این بچه من اثری داشته که این مبتلا به اوتیسم شده؟ واقعا چنین چیزی هنوز مشخص نشده. یعنی ما اطلاعات، کارهای پژوهشی انجام شده اما نتایجش چنین چیزی رو نشون ندادن.
بله.
که بین رژیم غذایی فرد و اینکه این فرد باعث ابتلا به اوتیسم بشه ارتباط هست. مثلا ما میگیم که فردی که چاقه، این چاقش میتونه باعث ایجاد دیابت بشه. دیابت بشه.
بله.
اما چنین ارتباط های این چنینی ما بین بیماری اوتیسم و برنامه ها و وضعیت تغذیه فرد نداریم.
بله.
و نمیدونیم، حالا نمیدونم، شاید یک چند سال دیگه چیزی کشف بشه اما الان نداریم. اما خود اوتیسم به خاطر بعضی از شرایطی که خود فرد داره، بالاخره این شرایط بر روی غذا خوردنش اثر میذاره و خود این میتونه یک سری مشکلات تغذیه‌ای رو در فرد اوتیستیک یا فردی که مبتلا به اوتیسم هستش
اکثرشون هم چاق هستن آقای دکتر،
یکی از مشکلاتش همینه. بله نه حالا خیلی هم اکثری، حالا این رو توضیح خواهم داد، اما واقعا چاقی با مشکل عمده‌ای برای بچه‌های اوتیسمی نیستش. اما به هر حال ما خود این اوتیسم به خاطر تغییراتی که حالا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد باعث میشه که ما بعد یک سری کارهایی رو بکنیم تا عوارض تغذیه‌ای ناشی از بیماری اوتیسم در اینها کمتر بشه.
بله. آقای دکتر بفرمایید که بهتره در برنامه غذایی کودکان مبتلا به اوتیسم کدام گروه از مواد غذایی گنجانده بشه؟
بله. خب من این بحث رو اینطوری دوست دارم صحبت بکنم، اصلا ببینیم که از لحاظ تغذیه‌ای افراد که مبتلا به اوتیسم هستن چه مشکلاتی رو ممکنه داشته باشن و هر کدوم رو بالاخره با هم دیگه جلو میریم.
بله.
خب یکی از شاید میشه گفت اولین تفاوت تغذیه‌ای که افراد بچه های اوتیسمی دارن اینه که اینها تمایل خاص به غذاهای خاص دارن.
بله.
و تنوع غذایی این بچه ها بسیار پایین میاد. یعنی مثلا به فرض ما یکی از برنامه هست که اصلا به نام بیج ایتینگ، یعنی غذا خوردن غذاهایی به رنگ بیج، به رنگ قهوه‌ای کمرنگ رو اینها معمولا میخورن. خب اینا چی هستن؟ مثلا اینها چیزایی مثل بیسکویت، مثل چیپس، مثل حالا غذاهایی که این رنگی هستن رو بیشتر استفاده میکنن.
طالب فست فود باشن زیاد.
بله. و خب وقتی که این غذاهای بیج رو زیاد به اصطلاح به رنگ بیج رو زیاد استفاده میکنن، اصلا رنگ بیج به خاطر چیه؟ به خاطر وجود قندهای بالا، قند ساده بالا، و این منجر به این میشه که خب اینها باعث خوردن این غذاهای پرکالری و مشکل ساز براشون بشه. یا اینکه اینها ممکنه تمایل داشته باشن که حتما غذا باید یک مثلا یک حالت کرانچی یا حالت تردی خاصی داشته باشه. البته این رو هم بگم در معمولا در این افراد تحقیق نشون داده که کلن ذائقه حسی اینها هم از لحاظ غذایی تغییر پیدا میکنه. ما به هر حال وقتی که غذا میخوریم این حسی که ما از غذا خوردن داریم برای بدن ما بسیار مهم هستش.
بله.
مثلا حالا این حس ممکنه حالت تردی غذا باشه، شما غذا رو که میذاریم ما حتی صدایی که در حین جویدن غذا ایجاد میشه مغز ما اینها رو دائم در حال آنالیزش هستش و اثر میذاره در حجم غذایی که ما میخوریم، تا قوام غذا، این غذا مایع باشه، غذا حالت خمیری داشته باشه، غذا جامد باشه، همه اینا اثر میذاره و معمولا در بچه‌های اوتیسم این قضیه خیلی تشدید پیدا میکنه، منجر به این میشه که دوباره اینها محدودیت غذایی پیدا بکنن. به طور کلی اگه پدر مادر ببینن که بچه اوتیسمی در طول روز آیتم های غذایی، غذاهایی که میخوره کمتر از 20 نوع غذا هستش، البته این 20 نوع غذا نه که مثلا ما غذایی مثل قرمه سبزی رو یه غذا در نظر بگیریم. به هر حال شما در رابطه با غذایی مثل قرمه سبزی حداقل تو 6 جور ماده غذایی مختلف داره استفاده میشه. ما اگه ببینیم کمتر از 20 تا آیتم غذایی اینا در طول شبان روز دارن استفاده میکنن، این یکی از نشانه‌هایی هستش که این بچه ممکنه وارد کمبود پروتئین، کمبود ریز مغذی‌ها بشه. پس اینا بعد در نظر داشته باشین. مشکل بعدی که ما معمولا در اینها داریم بحثای مربوط مشکلات گوارشی هستش.
بله.
ما مشکلات گوارشی متضاد، یعنی هم اسهال و هم یبوست رو در اینها میبینیم. این هم به خاطر ویژگی خود بیماری هستش و هم به خاطر داروهایی که برای کنترل بیماری استفاده میکنن. پس بعد این رو هم در نظر بگیریم، ببینیم که چه غذاهایی ما غذاهایی رو به بچه بدیم که بالاخره باعث ایجاد اسهال نمیشه، یا من میبینم فلان غذا رو به این بچه میدم باعث ایجاد یبوست میشه، اون غذا رو کمتر به بچه بدم. این هم یکی از دلایل اصلیش به خاطر این که آلرژی یا بگیم حساسیت های غذایی در بچه های اوتیسمی بالا هست.
بله.
خب ما دستگاه گوارش ما یک دستگاه بسیار بزرگه، یک چیزی هلوش نزدیک 9 متر طول دستگاه گوارش ما هست، غذا وارد میشه این 9 متر رو بعد تا پایین بره. خب افرادی که حساسیت غذایی داشته باشن باعث میشه که بالاخره در این دستگاه گوارش دچار مشکلاتی مثل یبوست، مثل اسهال، علائم سندروم روده تحریک پذیر، حالت های نفخ زیاد، این مشکلات به وجود بیاد و با خودتون هستش که و ما دیدیم که سطح آلرژی های غذایی توی بچه های اوتیسمی بالاست. ما میبینیم که حتی مثلا موارد آلرژی های شدیدتر مثل حساسیت به گندم، حساسیت به لاکتوز معمولا در شیر یا آرد گندم در اینها زیادتره. نه لاکتوز در ماست نیستش، نه لاکتوز در شیر وجود داره، در اینها بالاتره. پس اینها رو باید ما در نظر داشته باشیم. حالا روش ساده تر اینه که پدر مادر ببینن که خود بچه به چه چیزایی حساسیت داره، مثلا بعد از خوردن این غذا نفخ زیاد میکنه، یبوست پیدا میکنه، اسهال پیدا میکنه، از این طریق لیست غذایی که به بچه بهش حساسیت در بیارن. روش دیگه هم بالاخره آزمایش های پزشکی و شیمیایی هستش که با یک نمونه خونی میشه ما یک سری این حساسیت ها رو به هر حال مشخص بکنیم.
بله. آقای دکتر اجازه بدید ما یه گزارش بشنویم از سرپا خانم اکبری، بازم خدمت شما هست.
خواهش میکنم.
درود بر شما، من هم سلام میکنم به شما همکار خوبم، شنونده های عزیز. صدای من رو این بار از یک مرکز قربالگری اوتیسم میشنوی، جایی که خدمات توانبخشی، درمانی و گفتاری برای کودکان اوتیسم انجام میشه و کنار یه خانم عزیز هستم. خواهم سلام به شما.
سلام علیکم.
چی شده که مراجعه کردین اینجا؟
من به حساب دختر خواهرم همین بیماری اوتیسم داره، اومدیم اینجا برای معاینات و برای کار دکتریش و اینا.
بیماری اوتیسم چجور بیماری هست؟ شناختی داری؟
تا حدودی، تا جایی که میدونی مثلا این بیماری روی اعصاب و روان مثلا بیمار اثر میذاره، باعث میشه مثلا در تعاملات اجتماعی مثلا کلامی روحی روانی اینا همه مثلا اثر بذاره، راحت نتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه.
بسیار عالی. میدونی چه غذاهایی بهتر استفاده کنن اینطور بچه ها؟
اونطور که من از خواهرم شنیدم مثلا برای غذاش اینا پرسیدم، گفته که مثلا لبنیات مثل ماست، شیر، خامه اینا نباید بخورن، مثلا قند نباید بخورن، غذای قندی، چیزایی که قندی قند داره داخلش نباید بخورن چون باعث پیش فعالیشون میشه، مثلا مثل ادویه جات، خامه اینا رو نباید بخورن، باید از غذایی که اومگا 3 داره توش استفاده کنن چون پیش فعالی رو کاهش میده، ویتامین دی، ویتامین سی، میوه جات، این چیزا رو باید بخورن. البته که من خواهرم برای این که مثلا اشتهاش بهتر بشه و اینا خیلی تشویقش میکنه و این خیلی تاثیر داره.
درود بر شما، ممنونم، انشالله تنتون سالم باشه، سلام ما رو به خواهر محترم هم برسید.
خیلی ممنون، مرسی، بزرگیتون رو میرسونم.
زنده باشید، خدا حافظ.
خدا حافظ.
آقای دکتر نوروزی گزارش رو شنیدیم، بله. نظرتون رو بفرمید راجع به گزارش و سوالاتی که این خانم پرسیدن.
خواهش میکنم. خب ببینید، در رابطه با بحث مربوطیم که حالا یک سری موارد رو خب درست اشاره کردن اما یک سری موارد هم نیاز به تصحیح داره.
بله.
خب مصرف قند ساده نباید زیاد باشه، غذاهایی که قند ساده دارن مخصوصا شیرنیجات و بیسکویت و اینجور چیزها درسته، البته ما منع نمی کنیم اما میگیم بعد با
کنترل
شده بعد مصرفشان. مصرف ادویه‌جات هم همینطوره، معمولا خیلی مصرف زیاد ادویه‌جات رو توصیه نمی‌کنیم. دلیل اصلی که ادویه‌جات توصیه نمیشه به خاطر اینکه بچه‌ای که به این عادت میکنه به غذای پر ادویه دیگه شروع میکنه فقط همون رو ادامه دادن، یعنی به اون غذا عادت میکنه و این منجر میشه که تنوع غذایی که من خدمتون گفتم کمتر بشه،
یعنی فوکوس میکنن روی یه ماده غذایی،
یک ماده به از اون ادویه بیشتر خوشش میاد، اون ادویه به شدت اون حس غذا رو تحریک میکنه تو مغز این بچه ها و باعث میشه که هر روز حتی مثلا 2 وعده در روز طلب اون غذا رو بکنه.
باید.
حالا این به ذات بد نیست اوایلش، اما اگه بخواد طولانی بشه منجر به این میشه که مصرف میوه‌جات، سبزیجات و غذاهایی که دیگه تنوع غذایی بیاد پایین و اونا کم بشه و مشکلات تغذیه و کمبودهای تغذیه ایجاد بکنه. و اما یه موردی که نیاز به تصحیح داشته مصرف لبنیات، نه چنین چیزی نیستش، ما مصرف لبنیات رو محدود نمی کنیم در افراد اوتیسمی و مصرف لبنیات خوبه، مگر اینکه خب مشکلاتی مثل مثلا عدم تحمل به لاکتوز باشه که خب توصیه میکنیم که شیر نخورن، اما مصرف ماست به خصوص ماست کم چرب اینا مشکلی نداره. در رابطه با مصرف پنیر معمولا ما توصیه میکنیم که از پنیرهای سنتی کمتر استفاده بشه اگه مشکلی ایجاد بکنه، اما پنیرهایی مثل همین پنیر سفید ایرانی، پنیر خامه‌ای معمولا مشکلی برای اینها ایجاد نمیکنه. دوغ و اینجور چیزا هم که اصلا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و حتما باید لبنیات 5 سم لبنیات در روز رو داشته باشن.
بله.